بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بخشی از مسائل مهم صنعتی فهم آیات قرآن و روایات رو برای ما در این روزگار آسان و هموار کرده. بعضی از این سیدی های علمی که وزن بسیار کمی داره و یک صفحه دایره‌ای معمولی و کوچکه، گاهی تا 6 میلیون کلمه رو در او ضبط میکنن. این میشه نوار مادر، سیدی مادر. وقتی میخوام تکثیر کنن این صفحه‌ای که 6 میلیون کلمه یا بیشتر داره، میره روی دستگاه دهنده، یه سیدی خالی روی دستگاه گیرنده، با یه حرکت سریع شاید در چند ثانیه این 6 میلیون کلمه منتقل به سیدی خالی میشه. این دهندگی و گیرندگی کار دو عنصر مرده بی‌عقل و بی‌شعور، کار یک آلیاژ مخصوصه. شما در روایاتمون می‌خوانید که وجود مبارک امیرالمؤمنین می‌فرماید پیغمبر هنگام از دنیا رفتن من رو صدا زد. به اشاره حضرت گوشم رو بردم کنار دهان پیغمبر، در یک لحظه رسول خدا 1 میلیون باب علم به من انتقال داد که از هر یک باب 1 میلیون باب دیگر به روی من باز شد. یک میلیون ضرب در 1 میلیون در یه لحظه با نفس ملکوتی و الهی پیغمبر به ظرف باطن امیرالمؤمنین انتقال پیدا کرد. البته ما فقط از کیفیت انتقال بی خبریم، ولی اصل رو در روایات و کتاب‌های معتبرمون می‌بینیم. آثاری که از امیرالمؤمنین حفظ شده تا الان تقریبا 10 برابر این نهج البلاغه‌ایه که در اختیار مردمه. اون قرآن رو ببندیمش، حدوداً 10 برابر نهج البلاغه فعلی در اختیار مردمه و خوشبختانه از 40 سال پیش در شهر قم یکی از علمای فرمایه در حدود 30 سال عمرشو هزینه کرد، از بسیاری از کتاب‌های اهل سنت و شیعه با گشتن در کتابخانه‌ها، با مطالعه شبانه روزی، اون وقت هنوز کامپیوتری نبود که یه دکمه بزنه یه کتاب بیاد تو کامپیوتر لغت بگیره و مطلبی رو که میخواد در جا بیاد جلوی چشمش. کار وسایل الکترونیکی نبود، کار یک انسان بود، یک انسان. آدم تا کار او رو نبینه پی نمیبره که این مرد چقدر زحمت کشیده، چقدر از خوابش زده، از استراحتش زده، از مسافرتش زده، از خوش بودن حلالش کم کرده که این کار تا زنده است انجام بگیره و انجام گرفت. خود این که آدم بیشینه شبان روز کتابهای اهل سنت و شیعه رو از قرن سوم تا اوائل قرن 15 هجری ورق بزنه، فهرستاشو ببینه، صفحهشو نگاه کنه و آثار علمی امیرالمؤمنین رو پیدا کنه، با ردبندی کردن، با منظم کردن بنویسه با دستش و بعد بده چاپخونه، خودش بگیره صفحه به صفحه غلطگیری کنه، دوباره بده چاپخونه، دوباره بخونه که غلط نداشته باشه و تحت عنوان مستدرک نهج البلاغه چاپ بکنه و نشون بده که آثار امیرالمؤمنین 10 برابر بیشتر نهج البلاغه است. البته اینا غیر آثاریه که از حضرت یادداشت نشده، ننوشتن و از بین رفته. این مرد الهی با این حجم عظیم مسائل علمی که هم درباره خداست، هم درباره جهان، هم درباره حیوانات، هم درباره اخلاق، هم درباره آداب زندگی، هم درباره آداب معاشرت، هم درباره آداب ازدواج و تشکیل خانواده است، هم یه بخشش فلسفه و عرفان و نه کهنه شده و نه در آیندهم کهنه میشه، چون درباره هر چی که امیرالمؤمنین نظر داده هنوز فوق نظرهای علمی قرار داره در تمام رشته‌هایی که من یه مقدار کمشو اسم بردم، خیلی کم، 10 برابره. خب نشون میده که میفرماید در لحظه آخر عمرش پیغمبر اسلام در چند لحظه کوتاه 1,000,000 باب علمو به من منتقل کرده و از هر بابی 1,000,000 باب به روی من باز شد. این یه حرف درستیه، این یه واقعیتی. جالب اینه که زندگی پیغمبر رو 3 طایفه نوشتن، البته منهای اون چه که در قرآن و روایات ماست. تاریخ حیات پیغمبر، نه فرهنگ فرمایشاتشون، تاریخ حیاتشون. از قبل از ولادت ایشون رو نقطه به نقطه از همون روزگار اول اسلام حفظ کردن تا لحظه آخر 28 صفر که از دنیا رفتن، یعنی 63 سال عمر حضرت رو نوشتن. حتی لبخنداش، حتی نگاه کردنش، حتی نشست و برخاستش، حتی خواب شبش رو، حتی شستن دست و صورتش رو، یعنی چیزی رو از زندگی رسول خدا فروگذار نکردن که نوشته شده. یه گروهی که زندگی حضرت رو نوشتن اهل تسننن که مهمترین کتابشون که مفصلم هست سنن النبی، عالمی که این کتابو نوشته فامیلش خرگوشیه. این مفصلترین کتاب اهل سنته که من دارم، این کتابو حدود 900 صفحه هست. پس یک گروهی که زندگی رسول خدا رو دقایقش رو نوشتن و کوچکترین و کمترین حرکاتش رو نوشتن دانشمندان اهل سنت، یک گروه دیگری که زندگی رسول خدا رو نوشتن شیعه است که کتابای مختلفی نوشته، شخصیت‌های کم نظیری از شیعم نوشتن، مثل علامه طباطبایی. ولی یک کتابی شیعه داره که مؤلفش اهل لبنان، الانم زنده است، از صحیح و من سیرت نبی، که 12,000 صفحه هست، 30 جلد، هر جلدی 400 صفحه هست. خیلی از زوایای پنهان مانده زندگی پیغمبر رو هم ایشون از لابلای کتابهای 12 قرن بیرون کشیده و نوشته. این رو من گفتم که توجهتون به این معنا جلب بشه. یه گروه دیگه هم خارجیان، اونام نوشتن. ما حالا کاری به درست و نادرست بودن کتابای اونا ندارم، چه هدفی داشتن از نوشتن اون رو هم کاری ندارم، اما هم خارجی ها، هم سنی ها، هم شیعه که با این مفصلی 30 جلد سیره پیغمبر رو نوشتن، هیچ کدوم تو کتاباشون این رو ندارن که پیغمبر پیش کسی درس خونده. درس خوندن که خیلی مسئله واضحیه، این غیر لبخند پیغمبره که تو کتابا نوشتن در فلان جریان فتبسم لبخند زد. این غیر اینیه که تو کتابا نوشتن وقتی خبر گناهی رو میشنید رگهای پیشانیش برآمده میشد از رنج و ناراحتی. این غیر خبریه که نوشتن میومد کنار چاه آب بچه های خانوما رو نگر میداشت که اونا بتونن راحت مشقشون رو تو چاه بندازن، آب پر کنن، درارن. اگر پیغمبر معلم داشته و درس خونده بود، مخصوصا خارجی ها تو این زمینه قوغا می کردن. ولی هیچ کتابی در این 1200 ساله یا بیشتر، چون کتاب نویسی در اسلام از ابتدا شروع شده، اولین کسی که در اسلام کتاب نوشته امیرالمؤمنینه، که تو روایات ما گاهی هم به اون کتاب اشاره شده، وجدنا فی کتاب علیین. از اون زمان تا حالا ما تو هیچ کتابی ندیدیم که نوشته باشن پیغمبر دانش آموزی کرده، مدرسه رفته، معلم دیده. با اینکه این مسئله خیلی مهمه، یعنی با این دانش سرشار پیغمبر اکرم باید معلمشو می نوشتن که این کدوم معلم بوده که اینقدر علم انتقال به پیغمبر داده. ولی هیچ جا نیست. ما فقط قرآن مجید رو داریم که میگه اون چه در قلب مبارک رسول خدا از علم ریخته شده مستقیم کار پروردگار عالمه. این همین جریان هم درباره امیرالمومنین. شما این کتابای 1300 ساله رو ورق بزنین از اول تا آخر، یه نفر ننوشته علی مدرسه رفته، اگر امیرالمؤمنین مدرسه رفته بود، اولین کسی که مدرسه رفتنش رو علم میکرد و بهش میگفت تو نگو من عالم تمام امورم و دانش از وجود من مانند سیل جریان داره، معاویه بود. اقلن تو این نامه‌هایی که معاویه و امیرالمؤمنین نوشته 40-50 تا نامه است که اهل تسنن هم نامه‌ها رو نوشتن تو کتابشون. اقلن معاویه برای کوبیدن امیرالمؤمنین مینوشت که ادعای علم نکن، تو بچه مدرسه فلان معلم بودی، اونم آدم با سوادی نبود. دو چیز رو معاویه تو نامه‌هاش ننوشت، این خیلی مهم. در جواب امیرالمؤمنین، یکی این که امیرالمؤمنین مرتب تو نامه‌هاش می‌نوشت شما مشرک زاده این، تو بابات، جدت، مادرت، داییت، عمت، خالت بت پرست بودی، این پیغمبر بود اومد بت‌ها رو سرنگون کرد و شر بت پرستی رو جمع کرد. امیرالمؤمنین برای اینکه به مردم معرفی بکنه این آدم یه خانواده پست و سابقه خوبی هم نداره، مرتب می نوشت بهش مشرک زاده، بت پرست زاده، خودت هم بت پرست بودی تا سال آخر عمر پیغمبر در حجت الوداع معاویه بت پرست. ولی یک بار معاویه در جواب امیرالمؤمنین ننوشته بابای تو هم ابو طالب بت پرست. این رو شاید همه توجه بهش نکنن، ولی اگه شما نامه های حضرت رو در نهج البلاغه ببینید، حدود 100 خورده این نامه است، البته در همین یه جلد. حالا اگه به اون 10 جلد مراجعه کنید نامه ها خیلی فراوون تره، ولی شما در همین نهج البلاغه فعلی نامه های حضرت رو ملاحظه کنید. امام دائما به خانواده مشرک و بت‌پرست ابو سفیان و معاویه اشاره میکنه، جوابای معاویه هم هست، تو یه دونش ننوشته علی تو سر من نزن که بابام بت‌پرست بوده. خب بابای تو هم بت‌پرست بوده، ننوشته. خب معلوم میشه اجداد پیغمبر و امیرالمؤمنین اهل توحید بودن. به این خاطر ما در زیارت وارث میخونیم اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخه. هیچ وقت صلب بت پرست صلب شامخه نمیشه. والارحام المطهره، هیچ وقت رحم مطهره مثل رحم هند زن ابو سفیان نمیشه. رحم هند زن ابو سفیان معاویه میزاد، رحم فاطمه بنت اسد علی ابن ابی طالب میزاد. اینا خیلی با هم فرق میکنن، فرق بین حق و باطله. خب برای امیرالمؤمنین هم ننوشتن که ایشون و ابو طالب مدرسه فرستاد، اصلا مکه مدرسه نداشت، مکتب نداشت، معلم نداشت. امیرالمؤمنین میفرمان تا قبل از بعثت پیغمبر مکه کسی نبود بلد باشه قلم دست بگیره بینویسه، اصلا نویسنده نداشت، خواننده کتاب نداشت، یه جامعه بدوی بی سواد زمخت خشک عصبانی قارتگر رباخور دوز، امیرالمومنین کجا رفته مدرسه؟ وای رفته بود که می نوشتن، اگرم می نوشتن آبروشون می رفت، چون تمام کتابای خارجی و داخلی نوشتن تا قبل از بعثت پیغمبر مکه یک دونه باسواد نداشت، یه دونه آدمی نبود که بتونه کتاب بخونه، یه نفر نبود بتونه قلم دست بگیره بنویسه. امیرالمومنین مکه پیش کی درس خونده؟ امیرالمومنین 13-14 سالش بوده که خدا آخرین آیه سوره رعد و نازل کرده در حقش. اینو مام نمیگیم، اهل تسنن میگم. شما کتاباشونو ببینید، حالا شما که خیلیاتون آشنا به عربی نیستین، وقتم ندارین، اما من دارم یه 100 تا کتابای مهم اهل تسننو دارم، اونام نقل کردن که خدا جواب مردم مکه رو تو این آیه داده. ببینید مردم مکه به پیغمبر چی گفتن؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافران متکبران لجوج، با این که پیغمبر معجزه مثل قرآن در اختیارش بود، مصرن میگفتن لست مرسلا، تو پیغمبر نیست، خدا تو رو نفرست. خداوند در این آیه به پیغمبر میگه به مردم مکه بگو من دو تا شاهد دارم که از طرف خدا مبعوث به رسالت شدم، دو تا، سه تا. اون وقت امیرالمومنین من گفتم 13-16-17 سالش، دو تا شاهد دارم. قل کفا بالله بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب، به مردم بگو من دو تا شاهد دارم که اینا شهادت میدن که من برانگیخته شده از جانب خدا هستم، یه شاهدم خداست که شهادت خدا به نبوت من با این قرآن، یه شاهدم هم کسیه که اندهو علم الکتاب، تمام علم کتاب پیش اوست. خود تمام علم کتاب مکه که کل قرآن نازل نشده بود، بیشتر قرآن مدینه تو اون 10 سال نازل شده. این که خدا می فرماید کسی که کل علم کتاب پیشش، این کدوم کتاب؟ به نظر شما منظور از این کتاب قرآن؟ باشه اگه منظور از این کتاب قرآنه، منظور از این کتاب تو سوره نمل چیه؟ کتابی که خدا تو سوره نمل اسم میبره مال زمان حضرت سلیمانه، هدهد به سلیمان گفت. این که من دو سه روز غایب بودم، از فضای یه مملکت عبور کردم که همشون خورشید پرست بودن، پادشاهشونم یک زن بود، تمام ملت اون مملکت به خورشید سجده می کردن، تختی که این خانوم روش حکومت میکرد هیچ جا نمونه نداره، هیچ جا. یعنی اینقدر این تخت و هنرمندانه ساختن که نمونش نیست. حالا از اونجایی که هدهد این تخت رو دیده بود تا فلسطین، من از یه نفر تو مسجد الحرام پرسیدم، چون این تخت در صنعای یمن بود، من به اون یمنیه گفتم از یمن تا جده چند کیلومتره؟ گفت 2000 کیلومتر. تا فلسطین بیشتره. تخت رو هم نصب کرده بودن. قرآن میگه تو سوره نمل، سلیمان به اهل بارگاهش گفت این تختی که هدهد میگه کدوماتون میتونیم از کشور سبا بردارید بیارید فلسطین؟ کدومات؟ 2000 خورده کیلومتر. قال افریتون من الجن، یکی از قدرتمندان جن، افریت یعنی قدرتمند، قال افریتون من الجن انا آتیک، من این تخت رو میرم میارم قبل ان تقوم من مقامک، قبل از این که از جا تموم قد بلند شد. یعنی تا شروع کنی به بلند شدن هنو با این استادی من تخت رو بردم. و قال من اندهو علمون من الکتاب. ببینید فرق این آیه با آخرین آیه سوره رعد، یه دونه منه که وسط علم و کتابه. اونجا خدا میگه کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب، اینجا میگه و قال من اندهو علم من الکتاب. اون شخصی که مقدار اندکی از علم کتاب پیشش بود، نه همش، به سلیمان گفت من این تخت رو میارم قبل ان یرتد طرفو کن الیک، پیش از این که پلک بالات در حرکت به سوی پلک پایین به پلک پایین برسه، یعنی در فاصله حرکت دو پلک و نرسیدن به هم دیگه من تخت رو میارم. همین که گفت کمتر از یه پلک به هم زدن، گفت این تخت. حالا من داستانشو نمیخوام تموم بکنم، کاری به اون داستان ندارم، کاری به این دارم که قرآن میگه اون بارگاه نشین سلیمان که اندکی علم کتاب پیشش بود، این قدرتش بود که با همون اندکی از علم کتاب تخت و از 2000 و چند صد کیلومتر قبل از اینکه دو تا پلک رو هم بیاد اوورد. تو سوره رعد میگه و من اندهو علم الکتاب، اونی که همه دانش کتاب پیششه شاهده که من پیغمبرم. شما اون کتاب زمان سلیمان به نظرتون چیه؟ پیش بینمید درباره این کتاب چی میگین که تو سوره رعد من نداره ولی جملهش با جمله سوره نمل یکیه. خب اونی که کل علم کتاب پیشش بوده کی بوده در مکه که خدا او رو بغل دست خودش گذاشته به عنوان شاهد رسالت پیغمبر کنار خودش؟ گفته نبوت پیغمبر دو تا شاهد داره، یکیش خودم هم که خدا هستم، اون شاهد دومی که خدا انتخاب کرده باید خیلی مقام داشته باشه که شهادت دادنش با شهادت دادن خدا یکی باشه. اینو من چون روحانی شیعه هستم نمیگم، از کتابای شیعه هم نمیگم که نکنه یک کسی بگه شما تعصب دارین، عشق افراطی دارین. بزرگترین دانشمندان اهل تسنن نوشتن این شاهد دومه تو سوره رعد که خدا میگه علم کتاب پیشش بوده، اون زمانم سن 16-17 سال بود، علی ابن ابی طالب، که خدا وزن شهادت او رو در رسالت پیغمبر وزن شهادت خودش قرار داد. این امیرالمومنین. فکر نکنید امشب ریختن علی رو کشتن، این خیلی کوتاه فکریه. امشب علم الکتاب رو کشتن، قرآن عینی رو کشتن، عین الله رو کشتن، ید الله رو کشتن، اذن الله رو کشتن، آیت الله رو کشتن. اولین باری که در تاریخ بشر اسم آیت الله رو کسی گذاشته شده امیرالمؤمنینه، و این نام رو هم پیغمبر به اجازه خدا گذاشت. علی آیت اللهه. آیت الله یعنی علی، نشانه اینه که عالم خدا داره. شما کوتاه فکری میکنین یا گولتون میزنن به من میگین آیت الله؟ من نشانه خدام در این عالم؟ من نشانه مورچه‌ام نیستم؟ شما میگین من نشانه خدام؟ یک کسی مشکل داشت، یه نامه نوشته بود به آیت الله آشتیانی آشخ مرتضی، رو پاکت نوشته بود حضرت آیت الله حجت الاسلام و المسلمین علامه بزرگوار حاج شیخ مرتضای آشتیانی. آشخ مرتضای آشتیانی هم مراجع رده اول 80 سال قبل ایران بود، یعنی دریای علم. مشهد زندگی میکرد، پایین پای حضرت رضا هم دفنه، 4 قدم با قبر حضرت رضا فاصله قبرشه، 4 قدم پایین ذریح دفن. این نامه رو تو حرم امام هشتم آشتیانی که داشت زیارت میخوند داد به آقای آشتیانی. مرحوم آشتیانی نامه رو گذاشت تو جیبش، زیارتش که تموم شد پاکت رو در آورد، دید عجب لقبایی روش نوشته، حضرت آیت الله العظما حجت الاسلام و المسلمین علامه بزرگی. اومد بغل ذریح، کاغذ رو تو پاکت در آورد، پاکت رو تا کرد، گفت یبن رسول الله، اینایی که رو پاکت نوشتن که القاب شماست، پاکت رو انداخت تو ذریح، گوی مالی شما، حالا من برم بیرون تو مسجد گوهرشاد ببینم تو نامه چی نوشتم. من واقعا آیت الله هم، من حجت اسلام، من کجام حجت اسلام؟ حجت اسلام امام صادقه، امام باقره. امشب حمله به تمام ارزش‌های الهی و ملکوتی شده، نه به یه بدن. نه، دلیلم هم اینه که بچه های علی دختر و پسر نشسته بودن بعد سحر این صدا رو شنیدن: با قسم جلال تهدمت والله ارکان الهدا، تمام ستونهای هدایت منهدم شد با کشتن علی. دختر دارین شما بزرگتر؟ این دو شب احیایی که مونده یه شب برین خونش، اخلاق علی رو تبعیت کنید. امشب، یعنی امروز به ام کلثوم پیغام داد، هر شب خونه یکیشون میرفت، امشب نوبت ام کلثوم بود. خب معلومه دختر با محبت وقتی بفهمه باباش میخواد بیاد چه سفره افطاری خوبی میندازه. نزدیک افطار اومد، نشست سر سفره. عزیز دلم، تو عمر من دیده بودی من سر سفره‌ای بشینم که دو جور غذا توش باشه؟ گفت بابا یه دونه غذا رو بر میدار. اومد ظرف نمک رو بردار، گفت دخترم به جان بابات همین نمک رو بذار بقیه غذا رو ببر. سه لقمه نان جو، سه لقمه فقط زد به نمک خورد، نماز مغرب و عشاش رو خوند. خب شب قدر دیگه احتمالاً ام کلثوم فکر میکرد الان بابا میره توی اتاق دیگه مشغول دعا و مناجات و نماز میشه، اما دید بابا به طور تکراری میاد لب پنجره آسمان رو نگاه میکنه، با یه حالی میگه انا لله و انا الیه راجعون. دختر دغدغه داره نسبت به بابا. اومد دامن علی رو گرفت، گفت بابا چرا امشب ناآرامی؟ چرا امشب بیقراری؟ چرا راحت نیستی؟ نگفت بهش امشب چه خبر میشه، فقط بهش گفت عزیز دلم من میرم لب پنجره آسمان رو نگاه میکنم، برام ثابت امشب شبیه که پیغمبر به من خبر داد. اما چه خبری بهت داده اونو نمیگفت. سحر گفت بابا من دارم میرم مسجد. با توجه به این اضطراب و بیقراری که شب ازش دیده بودن التماس کردن، گفتن نرو. گفت نه باید برم. دختر اومد تو حیات، این مرغابی ها اومدن دور علی رو گرفتن، ناله میکردن، دامن علی رو گرفته بودن رها نمی کردن. فرمود دخترم به آبادانه اینا خوب برس، اگه نمیتونی آزادشون کن برم. اردکارو رد کرد، اومد درو وا کنه، قلاب در افتاد تو کمربندش، قلاب درو درو برد به خودش، گفت علی کمر تو برو مرگ محکم ببند. رفت به عجله، ام کلثوم، دخترها، برادرها، همه دور هم نمیدونن چه خبر میشه که یه مرتبه شنیدن یا اهل العالم قد قتل ابن عم المصطفى و علی المرتضی. بچه ها همه دویدن تو مسجد، دیدن میان محراب داره دست و پا میزنه، تمام صورت و سینه خونه. علی جان شما دست و پا میزدی همه دورت بودن، اما حسینت میان گودا زیر بدن شمر دست و پا میزد، کسی نبود یاری کنه او رو. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا اهلك اعداءنا واغفر لموتانا ايد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.